ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا یک راهنمای جدید برای تسهیل ارتباط مالی با ایران منتشر کرد. بیش از 100 فعال رسانه‌ای خواهان رسیدگی به وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی شدند. و دونالد ترامپ از اظهاراتش درباره زنان عذرخواهی کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 17 مهر ماه 1395. من بابک غفوری آذر هستم. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که به موجب آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که بیرون از این کشور ثبت شدند میسر خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، تحریم‌های کلی و گسترده علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند، برداشته خواهد شد. تصمیم تازه وزارت خزانه داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته می‌شود. ایران می‌گوید که آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهداتش بر اساس برجام عمل نکرده است. آمریکا می‌گوید که برخی از این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، همچنان باقی مانده‌اند. بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار روز شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنها شدند. این فعالان رسانه‌ای در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با نظر به ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سپری شدن بیش از نیمی از دوران محکومیت این دو زندانی دستور آزادی مشروط آنها را صادر کند. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره محمد خاتمی و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان آبان ماه سال گذشته همراه چند روزنامه‌نگار دیگر توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شدند و بعدتر به جرایم امنیتی متهم شدند. آقای سحرخیز از روز 11 مهر ماه و در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایش از جمله گرفتن آزادی مشروط دست به اعتصاب قضا زده است. احسان مازندرانی نیز بنا به گفته های همسرش در شرایط نامناسب جسمانی به سر میبرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه از صحبت‌هایش درباره زنان که در سال 2005 میلادی بیان کرده و به شکل ناخواسته ضبط شده عذرخواهی کرد و گفت انتشار این سخنان حواس مردم را از مسائل مهم پرت می‌کند. عذرخواهی آقای ترامپ تنها ساعتی پس از افشای ویدیویی صورت می‌گیرد که در آن وی با کلماتی رکیک درباره زنان و روابط جنسی با آنها صحبت می‌کند. ویدیوی افشا شده موجی از انتقادات را از سوی چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه متوجه دونالد ترامپ کرده است. آقای ترامپ در ویدیوی عذرخواهی خود تایید می‌کند که این حرف‌ها را زده، اما می‌گوید که اشتباه کرده و عذر می‌خواهد. وی همچنین به مردم آمریکا قول داده است تا انسان بهتری شود. دونالد ترامپ دوشنبه صبح به وقت ایران در دومین مناظره خود مقابل هیلاری کلینتون قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر درباره این اتفاق رو میتونید در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
سخنان دونالد ترامپ در ویدئویی که روزنامه واشنگتن پست عصر جمعه منتشر ساخت، تام بدان حد گستاخانه و بی‌پرده بود که علاوه بر محکومیت از جانب رقبای دموکرات، واکنش منفی و انتقادآمیز جمهوری‌خواهان را نیز در پی داشت. ویدئوی منتشر شده مربوط به سال 2005 میلادی است. در این ویدیو دونالد ترامپ خود را چهره معروف ترسیم می کند که می تواند بدون آنکه پیامدی منفی گریبان گیرش شود به زنان آزار جنسی برساند. وقتی ستاره باشی اونا اجازه میدن هر کاری باهاشون بکنی، میتونی هر کاری بکنی، میتونی دست دراز کنی و بگیریشون، هر کاری بخوای میتونی بکنی. آقای ترامپ در ادامه مکالمه خود میگوید من ناخودآگاه به سمت زنای زیبا جذب میشم. یهو شروع میکنم به بوسیدن اونها. مثل مغناطیس میمونه. میبوسمشون. هیچ صبر نمیکنم. و وقتی که ستاره باشی اونا بهت اجازه میدن که هر کاری بکنی، میتونی هر کاری بکنی. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها و رقیب دونالد ترامپ بلافاصله در یک پیام توییتری به این ویدیو واکنش نشان داد و گفت این وحشت انگیز است، نباید اجازه دهیم این مرد رئیس جمهور شود. آقای ترامپ در نخستین واکنش خود گفته‌هایش را گپ و گفت دوستانه و مکالمه خصوصی توصیف کرد که سالها پیش روی داده و اضافه کرد که خود بیل کلینتون در زمین بازی گلف بدتر از اینها را به وی گفته است. چیزهایی که به قول آقای ترامپ حرفهای من به گرد پای آنها هم نمی رسد. آقای ترامپ اضافه کرده اگر کسی از این حرفها ناراحت شد من عذرخواهی می کنم. با این همه زمانی که چهره‌های پرنفوذ حزب جمهوری‌خواه یکی بعد از دیگری این اظهارات آقای ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را محکوم کردند، نامزد جمهوری‌خواهان بالاجبار در پیامی مفصل‌تر اظهار پشیمانی کرد و از بابت اظهارات خود پوزش خواست. در پیام ویدئویی 90 ثانیه‌ای که پس از نیمه شب به وقت آمریکا منتشر شد، دونالد ترامپ از جمله گفت هر کس که من رو میشناسه میدونه که کلماتی که به زبون آوردم باستابی از اون چه که هستم نیست. من این حرفها را زدم، اشتباه کردم و معذرت میخوام. من هیچ وقت نگفتم آدم کاملی هستم. هیچ وقت هم نخواستم کسی که نیستم باشم. من چیزهایی بر زبون آوردم و کارهایی کردم که از اونها پشیمانم. این اظهاراتی که امروز از من منتشر شد مربوط به 10 سال پیشه و یکی از اون حرفایی که من بابتش متاسفم. آقای ترامپ در این پیام عذرخواهی هم به شیوه معمول خود تلاش کرد از وضعیتی که رفتار و کلام نامناسب خودش به وجود آورده فرصتی را به نفع خود به وجود آورد و انگشت اتهام را به سمت دیگری بگیرد. حرفایی که زدم احمقانه بود، اما بین حرف و عمل بقیه آدم ها فرق بسیاره. بیل کلینتون به واقع از زنها سوء استفاده کرد و هیلاری به کسانی که قربانیانش بودن زور می گفت، به اونها حمله می کرد و باعث شرمساری و تحقیر آنان می شد. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. چهره های برجسته حزب جمهوری خواه مواضع تندی در قبال اظهارات دونالد ترامپ گرفتند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان سخنان آقای ترامپ را تهوع آور توصیف کرد و در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ در حوزه نمایندگی وی یعنی ایالت ویسکانسین برای مراسم حزب جمهوری خواه جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ادامه مبارزات انتخاباتی حضور نخواهد داشت. این مراسم قرار است امروز شنبه برگزار شود. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا اظهارات دونالد ترامپ را در هر شرایطی غیر قابل قبول دانست و گفت من پدر 3 دختر هستم و قویاً اعتقاد دارم که ترامپ باید از تمامی زنان و دختران در هر جایی که هستند عذرخواهی کند و مسئولیت کامل این بی احترامی به زنان را بپذیرد. همه این رویدادها در حالی روی می‌دهد که روز یکشنبه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دومین مناظره رو در روی خود را برگزار می‌کنند.
واشنگتن میگوید حملات مسکو و دمشق به شهر حلب نیازمند تحقیق درباره جنایت جنگی است و در مقابل روسیه آمریکا و متحدانش را به بی‌عقلی متهم کرده است. اواخر وقت شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد 2 لایحه برای توقف درگیری‌ها در حلب، یکی به پیشنهاد روسیه و دیگری مورد حمایت غرب را به رأی می‌گذارد. در کنار این تحرکات دیپلماتیک، مسکو به طور چشمگیر حضور نظامیش را در سوریه افزایش داده است. آنا رایسکایا از آخرین تحولات درباره این بحران گزارش می‌دهد.
شنبه شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر پیرامون سوریه تشکیل جلسه می دهد و به گفته ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه، رای گیری پیرامون قطعنامه پیشنهادی فرانسه و اسپانیا برای توقف درگیری ها در حلب لحظه حقیقت برای اعضای شورای امنیت به ویژه روسیه خواهد بود. آیرو در 2 روز گذشته برای کاهش اختلاف حامیان روسیه و غرب پیرامون سوریه به مسکو و واشنگتن سفر کرده بود، اما ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد هدف از قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی نه حل بحران سوریه که تحریک وتوی روسیه است. روسیه در مقابل لایحه خود را به شورای امنیت ارائه کرده و در آن خواهان از سرگیری اجرای توافق لاوروف‌گری برای احیای آتش‌بس در سوریه شد و همچنین از پیشنهاد استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای خروج شبه نظامیان از حلب حمایت کرد. لئونید مارتینینکا تحلیلگر سیاسی میگوید در وضعیت باخت باخت پیرامون بحران سوریه قرار گرفته ایم.
طرفین نشان می‌دهند که حاضر به انعطاف پذیری نیستند و البته تا زمانی که روسیه بر ادامه بمباران حلب پافشاری دارد، غرب نیز ناچار است به قوه قهریه متوسل شود. پیچیدگی این بحران به آن دلیل است که سیاستمداران روس باور کردند پیروزی نظامی در سوریه نزدیک است و نظامیان روس چاره‌ای جز ادامه این جنگ ندارند، زیرا افزایش چشمگیر بودجه نظامی امنیتی روسیه برای سال آینده صرفاً با ادامه این جنگ قابل توجیه است.
جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقات درباره ارتکاب احتمالی روسیه و سوریه به جنایات جنگی شد. او تأکید کرد کسانی که مسئولیت حملات به بیمارستان‌ها و زنان و کودکان را بر عهده دارند باید پاسخگوی این اقدامات باشند. در میان موجی از انتقادها که در پی این اظهارات در روسیه برخاست، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه گفت مطرح کردن موضوع جنایات جنگی خطرناک است، زیرا ممکن است خود آمریکایی‌ها به آن متهم شوند. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا و متحدانش عقلشان را از دست می‌دهند. در حالی که تنش‌ها میان روسیه و آمریکا رو به افزایش است و از مسئله سوریه نیز فراتر رفته، واشنگتن مسکو را رسما متهم کرد که در انتخابات آمریکا به حملات هکری دخالت می‌کند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی‌ست که روسیه چند سامانه با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای در کرانه دریای بالتیک مستقر کرده و همچنین اعلام کرد بازگشایی پایگاه‌های نظامی در ویتنام و کوبا را در دست بررسی دارد. میخائیل سوکالوف تحلیلگر سیاسی خطرناک‌ترین سناریوی رویارویی روسیه و غرب را نیز محتمل می‌داند.
از لحاظ روانی پوتین آماده جنگ و به دنبال زمینه‌هایی است که می‌تواند آمریکا را به چالش بکشد. آمریکا به اکثر این چالش‌ها چشم می‌بندد، زیرا تاکنون تجربه تقابل با کسی که حاضر به استفاده از سلاح هسته‌ای باشد را نداشته. به نظرم پوتین به شدت عصبانی شد که در زمانی که با موفقیت سیاستمداران اروپایی را نسبت به لغو تحریم‌ها علیه روسیه متقاعد می‌کرد، احتمال محاکمه روسیه به دلیل دست داشتن در سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین کاملا جدی شد و از سوی دیگر پس از ماه‌ها مذاکره درباره سوریه، آمریکا با بمباران مواضع اسد که گفته می‌شود طی آن چند روس نیز کشته شدند، به روسیه از پشت خنجر زده. البته کرملین هنوز معتقد است که می‌تواند در داد و ستد سیاسی با غرب موفق شود، اما جنگ ادامه سیاست است و به نظر می‌رسد پوتین ناگزیر به افزایش تنش و تقابل باشد.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از افزایش ارسال تجهیزات جنگی روسی به سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش، طی هفته گذشته 10 ناو روسی از تنگه بوسفور به مقصد سوریه عبور و هواپیماهای تربری نظامی روسی نیز هر روز به پایگاه حمیمیم پرواز کردند. پیشتر روزنامه روسی کامرسانت نیز گزارش داد جنگنده هایی که زمستان گذشته از سوریه خارج شده بود به حمیمیم باز می گردند و به زودی یگانه ناو هواپیما بر روسی نیز در آبهای سوریه مستقر خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام.
سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام در ملأ عام، بازدارنده یا مروج خشونت.
هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دوشنبه 19 مهر ماه ساعت 15، 18 و 21 به وقت تهران.
با رادیو فردا باقی بمانید تا 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط خبرها باشید و پس از آن رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران بخش دیگری از خبرها پخش خواهد شد.